I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
چرا وقت نشون میداد درس دو آقا فردوسی پور میخوان چرا دیر نشون دادم؟
سلام، این 27مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش میگیم بخندید. اگه هوش و حواستون به اپیزودهای پادکست بوده باشه متوجه شدید که طنز پردازان بزرگی رو تا حالا معرفی کردم. خیلی هاشون در حال حاضر در قید حیاتند، یعنی ما داریم نفس میکشیم، اونا هم همینطور، یعنی اون اصل اساسی محبوبیت در جامعه ایرانی رو ندارن، یعنی نمردند. چون نبودن یکی از ارکان مهم توجه ما به آدم حسابی های مملکتمونه. اگه این فاکتور رو نداشته باشن دیگه اونچنون به دل ما نمیشینن. دوست نداریم. مهمون این اپیزود یکی از طنزنویسان و طنزپژوهان مهمه که ایشون هم خوشبختانه در قید حیات هستند. جوان ولی با تجربه و پرکار. تو این اپیزود قراره با دنیای طنز عمیق و همچین اساسی آشنا بشیم. معرفی مهمان. این بار دیگه من هیچی نگم، خود مهمان از سرگذشتش و زندگیش از اول برامون تعریف کنه بهتره.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و در 4 خرداد 1356 به دنیا آمدم. احتمالاً خود عملیات باید در اواسط سال 1355 انجام شده باشه.
خب خودم بگم اسکی خیلی بهتره. سال 1356 محمود فرجامی. اول یه چی بگم، محمودها نمیدونم چرا در طول تاریخ خیلی خوشنام نبودند. خدایش هرچی محمود بوده زده یه چیزایی رو پکونده رفته. البته همه محمودها هم اینطور نیستن ها. مثلا دکتر محمود حسابی که دیگه حتی فامیلش هم حسابیه. پروفسور سمی، اون اسمش مجیده، کار نداریم. محمود قصه ما سال 1356 در مشهد به دنیا اومد، در یک خانواده ادب دوست و اهل کتاب و درس و مشق. همیشه لحظاتی توی زندگی هست که خیلی روزمره و کوچیک به نظر میرسه، ولی ممکنه مسیر زندگی رو چند درجه تغییر بده. البته چند درجه خیلی ها، چند درجه که تغییر کنی چند سال بعد میبینی که خیلی تغییر کردی. برای محمود قصه ما یکی از اون لحظات وقتی بود که در کانون گرم خانواده چهار فصل ایرانی نشسته بودند، داشتن از کتاب پخمه عزیز نسین حرف می زدند. محمود اون موقع در عنفوان بود، تازه خوندن و نوشتن یاد گرفته بود، ولی دید که اینطور که نمیشه که اونا بگن و بشنون و منم هیچی. این شد که رفت کتاب پخمه رو خوند و همون موقع بود که متوجه شد چقدر کتاب خوندن چیز خوبیه. دیگه از اون به بعد عاشق کتاب شد، کتاب از دستش نمیافتاد.
و من نشستم دیگه پای کتاب، اصلا دیگه دیوانه شد. یه جوری بود که مامان ما میامد برادرها رو از تو کوچه به زحمت و پس گردن جمع میکرد، ما رو با پس گردن میفته تو کوچه، میگفت آقا تو اصلا کمرت درد میگیره، چشمت زرد، همش شسیر کتاب میخونی. حتی یادم میاد گهگاه بلند میشدم، این باستان مبارک ما اصلا حس نداشت، قطعی نشسته بودم. خیلی به کتاب علاقه داشتم، خیلی دوست داشتم مثلا برم رشته های ادبی هنری اینا، که شاید بشه بزرگترین اشتباه زندگی و جنایتی در حق خودم انجام دادم یا دادن این بود که رفتم یا ما رو فرستادن به رشته ریاضی. و خلاصه همون باوری که اون سالا بود که بچه که درسش خوبه یا باهوشه مثلا جوری در مورد ما فکر کردن حیفه بره رشته های ادبی و هنری و هنرستانه.
دیپلم ریاضی رو که گرفت رفت دانشگاه آزاد مشهد مهندسی کامپیوتر بخونه. سال 74 تا 80 یه 6 سال کامپیوتر خوند. دیگه ناگفته معلومه که چقدر دانشجوی خوبی بود. 6 سال خود بیل گیتس 2 سال کامپیوتر خوند، ول کرد رفت مایکروسافت رو زد. 4 بار ریاضی 2. یکی از همون لحظات کوچیک اما تاثیرگذار در دوران دانشگاه اتفاق افتاد. سال 80 یه اردوی دانشجویی فارغ التحصیلی رو انداختن که از مشهد برن تبریز. اردو مختلط بود. سیبیل به سیبیل نشسته بودن توی اتوبوس. سیبیل به سیبیل رو واقعا گفتم، و یه نگاه به عکس دختران اون دوره بندازی دستتون میاد که سیبیل به سیبیل یعنی چی. اگر استثنایی هم بود تو پسرها بود. اون دوران نمیدونم یادتونه یا نه، نه تنها ویروس های خطرناک نبود، بلکه اصلا چی بگم انسانیت هم نبود. یه پارچه قرمز پلاستیکی تو اتوبوس بود با یه لیوان، شوفر سیبیلو آب میخورد میداد به شاگرد شوفر، میخورد بعدش از صندلی اول شروع میکرد به آب تعارف کردن، همه میخوردن با همون یه لیوان، همم سیبیلی دختر و پسر. بعضی هم یه قلوب میخوردن تو همون لیوان، نفس نفس میزدن و باز دوباره ادامه میدادن. بعضی ها صبون هم تخبه. احوالمون بد شد. چیه این خاطرات؟ کجا بودیم؟ آها، تو اتوبوس. خلاصه محمود تو اتوبوس دید 40 جفت چشم دارن مفت و مجانی قاق روبرو نگاه میکنن، که به عبارتی میکنه 80 تا چشم با 80 تا گوش. کم کمک شروع کرد برای جمع حاضر مسخره بازی در آوردن، بداهه سر ملت رو گرم میکرد. حالا شوفر اتوبوس توی تبریز مسیر رو اشتباه رفت، 2 ساعت علاف شدن. بچه‌ها هم که 10-12 ساعت تو راه بودن عصبی بودند. محمود هم از فرصت استفاده کرد و زد به روزخانی درباره کاروان اسیران مشهد که توی تبریز گم میشن و اینجور مسخره بازی‌ها، که خب همه خیلی خندیدن و فضای جامعه تلطیف شد به حمدالله. بالاخره رسیدن به خوابگاه تبریز. محمود دیگه جو گرفته بودتش، اونجا هم مسخره بازیاش رو ادامه میداد که یهو
همینجوری شوخی میگم آخرش با یکی از این بچه‌ها در یه جایی تو رستوران جایی بود، شوخی هم ناراحت شد و وقتی ناراحت شد گفت بهتره تو مثلا به جای اینجور جلقک بازی و اینا اگه استعداد داری بری تنظیمیست بشی، برو یه کار درستایی بکن توی زمینه. یه حرفی که شاید هم بیشتر برای تحقیر بود یا مثلا انتقام جویی رفت تو ذهن ما که راستم میگی، حالا مثلا جدیتری مثلا دنبال بکنم.
این از همون لحظات کوچیکیه که صحبتش رو کردم، همون لحظات که میتونی چند درجه آدم رو به سمت دیگه‌ای به چرخونه. زمستون همون سال یعنی سال 80 یه طنز نوشت برای نشریه آذر، یه نشریه دانشجویی که درست حسابی بود و سراسری پخش میشد. خلاصه محمود شروع کرد به طنزنویسی برای نشریات دانشجویی. بعدتر اعضای نشریه آذر نشریه رو رها کردن رفتن سراغ وبسایت. این ماجرا برای محمود شروع کلی طنزنویسی تو سایت ها بود. این علاقه به طنزنویسی در سایت ها باعث شد که وبسایت آی طنز رو راه اندازی کنه. اولش یه لینک دونی برای بازنشر مطالب طنز بود، ولی بعد از 2 سال فعالیت تصمیم گرفت دفتر دستکی را بندازه بندازه و فعالیت رو خیلی همچین حرفه‌ای تر دنبال کنه. یک رونمایی مفصلی هم براش انجام دادن و استارت خفنی زدن. سایت خیلی زود پربازدید شد و 20 روز بعد مسئولین مربوطه اومدن به خاطر فعالیت پرشوری که در بستر مجازی در حوزه طنز انجام داده بود فیلترش کردند. بستنش آی طنز رو و خلاص. 20 روز بود دیگه نبود. محمود کلش بوی قرمه سبزی میداد. طنز سیاسی مینوشت. فضا برای اینو طنزا هر روز سخت‌تر میشد. دیگه مجبور شد بزنه گاراژ. وقتی مجبور میشد بزنه گاراژ از اوناش نبود که دست رو دست بذاره. مثلا توی همون گاراژ با انگلیسی دست و پا شکسته نشست یه کتاب رو ترجمه کرد که همه دیگه میشناسنش. هر ایرانی توی خونش یه ملت عشق، یه قلعه ایوانات و یه چی داره؟ آفرین بیشعوری، کتاب بیشعوری. محمود کتاب بیشعوری و یه مجموعه داستان کوتاه طنز به اسم راننده تاکسی رو گذاشت زیر بغلش و رفت نشر نی. گفتند خیلی هم خوب، ببینیم چی میشه دیگه. بعد از یه مدتی ناشر گفت راننده تاکسی خیلی خوب چیزیه، چاپش میکنیم. ولی
کتاب ولی بیشعوری دیگه رفت توی ماجرای ارشاد و دیگه مجوز ندادن و بارها هم دیگه داستانش گفتم که اصلا گفته بودن به هیچ وجه به هیچ جاش مجوز نمیدیم، نه اینکه اصلاحات و اینها.
البته که چندین سال بعد کتاب بیشوری هم مجوز گرفت و به شکل عجیب و غریبی معروف شد. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، این کتاب در حال حاضر توسط ده ها ناشر داره غیرقانونی چاپ میشه. یعنی هر کسی اسمش رو به عنوان مترجم زده زیر عنوان کتاب داره میرفوشه. بعضی هم به خودشون زحمت نمیدن متن محمود فرجامی رو تغییر بدن. تنها تغییرشون همون عنوان مترجمه. خلاصه این ماجرا هم از عجایب کپی‌رایت در ایرانه. اگه یادتون باشه تو اپیزود منوچهر احترامی و قصه‌های حسنی در این مورد مفصل‌تر صحبت کردیم. خب برگردیم به ماجرا. از اون اتفاق جالبا رو یادتونه دیگه. یکیش توی زمستون 86 اتفاق افتاد. وقتی برای نشریه خردنامه مصاحبه‌ای با چند تا از طنزپردازان انجام داد. برخورد به فرهاد آیش و پیمان قاسمخانی. فرهاد آیش که خب خارجه بود مدتی و چیزهای جالبی بلد بود از کمدی و استنداپ کمدی و اینا. محمود توی اون مصاحبه جرقه‌ای به ذهنش زد که همونا اجرای استنداپ کمدی بود. العاقل یکفی الاشاره. خلاصه در فرهنگ سرای رسانه 27 آذر 88 که فضای جامعه هم لبریز از نشاط بود، چند تا اجرای استنداپ کمدی انجام داد. به احتمال زیاد این اولین استنداپ کمدی بود که تو ایران اجرا شد و بعدتر هم که تورهای استنداپ بزرگی از محمود فرجامی در کشورهای مختلف دیدیم. محمود در اواخر سال 88 یهو یادش افتاد که پذیرش دکتری گرفته از دانشگاهی در مالزی برای رشته علوم ارتباطات. پایان نامه دکتری محمود درباره انگیزه طنزنویسی سیاسی تو ایرانه. این پایان نامه رو همجور راحت ازش نمیذاریم، کار داریم باهاش. گوشه ذهنتون داشته باشین این پایان نامه رو، برمیگردیم سراغش. محمود فرجامی کلی ترجمه و تألیف داره در حوزه‌های طنز و پژوهش طنز. تا حالا 2 تا کتاب در حوزه طنز پژوهی هم ترجمه کرده. درآمدی بر طنز پژوهی و فلسفه طنز. کتاب‌های مهمی هستند به نظرم، چون در حوزه طنز پژوهی خیلی کم کار شده تو ایران. حالا برگردیم سراغ اون پایان‌نامه دکتری. عنوانش هست انگیزه طنزنویسان و کارتونیست های معاصر ایران از تولید طنز سیاسی در رسانه های چاپی و آنلاین فارسی. خب میدونید که عنوان پایان‌نامه ها باید دراز و طویل باشه. هرچی مقطع بالاتر یه وجب عنوانش طولانی تر. به زبان فارسی سخت خودم بخوام عنوان این پایان‌نامه رو خلاصه بکنم، باید بگم که تو ایران چه مرضی دارن که طنز سیاسی می‌نویسن؟ چه مرضیه؟ آیا طنز سیاسی نویسان هدفی جز هدفی که بسیاری از مسئولین خدوم ما میگن دارن؟ بزرگواران میگن طنز سیاسی برای سیاه نمایی، غرب زدگی و خودباختگیه. آیا جز این سه قلم انگیزه دیگه‌ای هم وجود داره؟ خب این موضوع پژوهش محمود فرجامیه که به زبان انگلیسی هم منتشر شده.
پایان نامه هم توسط نشر جان بنجامینز در آمستردام چاپ شد، نشر معتبر دانشگاهی چاپیکار. 2 سال دیگه علاوه بر اون 4 سال دکتری وقت برد که بیشترش اصلا بحث ادیت بود. یعنی اینقدر اینا با ریزبینی و اشکال گیری های سخت گیرانه برخورد کردن که اصلا ما مجبور شدیم تقریبا 1 بار دیگه کلا کار بنویسیم. تقریبا 96 بار بین ما ادیتور یا ویراستار کتاب رد و بدل شد. دیگه شما فرض کنید چقدر انرژی ببره. عاشقم اومد اومد دشت سرام طالبم اومد اومد بر سودا
بدم تا شبم شمع سرایت شو نوروز کنم جنم و فدایت
لیلا در ما کن مویان لیلا در ما کن مویان پشت در ما کن مویان این چه در ما کردنه این زهن حال
ما تو پادکستمون تو طنزپردازی تا حالا هر چی که داشتیم در واقع چیزای خنده‌داری که بوده رو اومدیم گفتیم، یعنی ما به چه چیزایی میتونیم بخندیم. کلا هم ملت بالاخره تو سبد روزانه‌شون یه چیزایی دارن واسه خندیدن، یه کلیپی میبینن دوره هم یه خاطره میگن، خلاصه چیزای خنده‌دار ما داریم، هممون داریم. من تا حالا همش گفتم که ما به چه چیزایی میخندیم در واقع. حالا میخوام به عنوان پژوهشگر طنز به ما بگید که این چیزایی که ما میخندیم چرا میخندیم؟ حالا هرچی که هست ما چرا به این چیزا میخندیم؟
خب خیلی سوال عمیقیه، به قول فضلا دیدن دیگه چجوری شروع میکنن دیگه. بسیار بسیار سوال خوبی پرسیدن و واقعا این سوال مدتهای زیادی ذهن بشر مشغول کرده، ولی نهایتا میتونم بگم که هنوز به جای خاصی نرسیده. این بحثا خب میدونید که از زمان ارسطو خیلی جدی بوده و دست کم 2000 ساله که ذهن بشر مشغوله که مثلا طنز، خنده، کمدی و نظریه های اولیه و اتفاقا درباره کمدی بود بیشتر، چون میدونید که کمدی حتی از تئاتر درام سابقهش بیشتره. اما از تقریبا ابتدای قرن بیستم این مسئله خیلی جدیتر شده بود و اون رساله معروف برگسون درباره خنده خب خیلی مسئله جدی کرد و اینکه آقا بالاخره ما بشین فکر کنیم که جریان خنده چه، چرا انسان میخنده، طنز چجوری به وجود میاد. خیلی هم نظریه های زیادی درباره داده شد که خب معروف ترین هاش دیگه ذیل سه تا نظریه برتری جویی که اصلا از زمان ارسطو، یعنی نه از زمان ارسطو بلکه ارسطو مکتوبش کرد و نظریه پردازی کرد، از اون زمان بوده و هست. نظریه ناسازگاری که البته برگسون دقیقاً به این مسئله اشاره نکرد ولی خب میشه گفت که او مبدع یا پیشگام بود، و نظریه تسکین یا تخلیه که فروید یک جورای فرمولش کرد، و خیلی نظریه های دیگه. منتها دیگه این سه تا نظریه واقعا نظریه بزرگن و خیلی از نظریه دیگر هم ذیل اینا دسته بندی میکنن. ببین نظریه برتری جویی که میشه گفت قدیمی ترین نظریه هست و اصولا در بسیاری از ادیان، در بسیاری از باورها، فرهنگها خنده و طنز طبق این نظریه بررسی کردن، تفسیر کردن، تولید کردن. چون میدونی که وقتی که انسان کاری میکنه که خودش با نظریه تطبیق نمیده، بعدن اون نظریه میاد ایره تفسیرش میکنه. اینجوری میشه گفت که خنده به خاطر احساس برتری و فخری هست که ما نسبت به سوژه خنده یا هدف خنده احساس میکنه. مثلا ارسطو میگفت که شما وقتی که کمدی میبینین و افرادی رو میبینین که نادان هستن، خودخواهن، پستن، نقصهای مثلا فیزیکی و روانی و روحی و اینا دارن، شما احساس فخر به هتا دست میده، احساس خوشی از خودتا، رضایت از خودتا و به خنده میفتین. و واقعا همیشه گفت که اگر شما ادبیات کلاسیک یا فرهنگ عامه مردم رو نگاه کنین قدیما، یک جورای درست بود. میدونین که یک از تفریحات بچه‌ها که خیلی هم اتفاقا نمود داشته در ادبیات ما بوده که یک دیوانه از یک شهری رد بشه، اینا بخندن، سنگ بزنن بهش، بیفتن دنبالش، تا کودکان در پی فتد این پیر دورداشام را. حالا اگه مثلا آقای ولایتی فاتح شعر نخوانده باشه. این مسئله رو بعدن البته خیلی روش کار کردن، مثلا هابز هم روش کار کرد، اصطلاح سادن گلوری رو به کار برد. این اصطلاحش به کار من بدون ما انگلیسیم خوبه که ترجمه شده میشه گفت فخر ناگهان، یعنی شما ناگهانی در شاید کسی از ثانیه، در یک آنی که حتی شاید به زمان هم زیاد نشه اندازش گرفت، احساس خوشی بهت دست میده به خاطر حماقتی که میبینن، به خاطر درویی که میبینن. منتها این به یک صورت طنزآمیزه که باز البته سوالای زیادی دیگه. خب این به صورت طنزآمیز چیه؟ شما الان مثلا تلویزیون مملکت عزیز ما رو باز کنن، خیلی نشانه های حماقت و درویی و دروغ و چیزهای پست رو میبینن، ولی احتمالا شما رو به گریه میندازه یا به فحشای رکیک که اونها اصلا محمد پسند نیست و اینها. ای پس شد.
البته مملکت شما هم نروژ منظورتون، چون تلویزیون ما که خیلی خوبه.
بله بله، نه نه دقیقاً، نه دقیقاً منظور مملکت نروژ. البته نروژ مملکت ما نیست، ما فعلا موقتا اینجا.
البته من یه نکته به ذهن هم رسید بگم.
میگم خارجکیش هم بگم حیفه. این خارجکیش بگم حیفه. یه وقت فکر نکنم خارجی که بلدیم. سوپریوریتی بهش میگن که شما کمی رم میزنه. خیلی دوست ندارم بگم همون برتری جویی شاید بهتر باشه. سوپریوریتی.
آها خیلی هم خوب. حالا یه جای دیگه هم که من اینو دیدم تو این کلیپ هاست که اسکیت سواری میکنن روی این نرده ها میرن و اینا، یه دفعه اسکیت میره و این عمو همونجا میفته و عمو تبدیل به عمه میشه. اینجا من نمیدونم چرا میخندن، ولی فکر میکنم اینم از همون دسته، یعنی ما میخندیم که خدا رو شکر من جای اون نیستم.
خب بله، ولی اگر شما خود تا یک بار تا مرز عمه شدن رفته باشین یا همچین ضربه رو خورده باشین احتمالاً نمیخندید. یا اگر بدین که این بابایی که خورد به جایی که حالا دردش بگیره و بلند شه مثلا مرده، شما اینجا ممکنه نخندین یا بعدش که فهمیدین مثلا احساس بدی به تا دست بده، چون میدونین که اصلا تعاریف تغییر کرده. مثلا کمدی رو در عهد یونان میگفتن یک تئاتری که پایان خوش داشته باشه کمدیه. حالا الان شما میتونید هزار تا مثال بیارین که اصلا اینجوری نیست، یا کمدی سیاه داریم یا بسیاری از درام ها یا کارهای رئال داریم که آخرش پایان خوش داره، ولی به هر حال اینجوری میگفتن دیگه، ساده سازی شده بود و قدیم هم حالا نه تئوری ها و نه مصداق ها به اندازه الان پیچیده نبودن.
خیلی هم عالی، این شد از برتری‌جویی. حالا بریم سر ناسازگاری رو باز کنیم یا نه؟
آقا میگم سر این چیزا رو وا نکن.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دیدیم دیداره یاره. گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکوه نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
ای یار جانی یار جانی،
دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی.
ای بانوی من بانوی من،
بیا یکدم بنشین رو روزانوی من.
نظریه ناسازگاری که الان نظریه غالبه، یعنی مجموعاً ای شناخت شناسا و روش شناسا و نمیدونم روان شناسا فیلسوفا تو سرکله هم زدن و مجموعاً در آمده که بیشتر نظریه ناسازگاریه که میتونه انواع خنده و طنز رو تفسیر بکنه و حتی در ساخت طنزهای مکانیکی هم کمک میکنه، چون میدونید که الان یکی از رشته های الان زیر رشته های هوش مصنوعی در زمینه تعامل انسانی جوک نویسی ماشینیه. مثلا شما یک الگوریتم بنویسین که این بتون جوک تولید بکنه و ما خودم هم در یک کنفرانس بودم که یکی از افرادی که رو همین زمینه کار میکنه اومد مثلا نظریات جدید رو و کارهایی که کرده بودن رو گفت، اصلا برنامه نویس بود و این بود که آقا طنز به خاطر چیز ناسازگار به وجود میاد. شما یک انتظاری تو ذهنتا دارین بر اساس یک الگوهای ذهن شما شکل گرفته، حتی این الگوها ممکنه ژنتیکی باشه، اصلا تو دی ان ای ما باشه. بچه کوچیک وقتی میره سیرک یا مثلا یک جایی یک دلغک میبینه که یک دماغ قرمز گنده داره، این بچه به خنده میفته. یا آدمهایی که مثلا ندیده باشن مثلا همین چیزی ره، به خاطر اینکه الگوی تو ذهن ما که بینی انسان یک چیزی مثلا بین بینی این دوستایی که حالا عمل میکنن از نخوده تا مثلا دماغ آقای اسحاق جهانگیری مثلا اینا دیگه، اما برای ما شما احتمالا خنده‌دار نیست دیگه، چون ما دلغک زیاد دیدیم، یعنی متوجه میشه اون لحظه برای ما دیگه از بین رفته. جوک هم همین جوریه دیگه. اینا عموما یک مقدمه داره یک ضربه، مقدمه میاد یک الگوری تو ذهن شما میچینه و ضربه میه اون رو خیلی کوتاه و سریع میشکنش. مثلا یه جوک شنیدم، حالا نمیدونم به فارسی جالب باشه، تو یک استندآپ کمدی که طرف میگفت که ما همیشه توی عمرم 40 ساله با یک زن عشق بازی کردم و متاسفانه هفته پیش زنم فهمید. خب این خیلی کوتاه دیگه، اون اولش که میگه 40 سال وفادارم با یک زن فقط عشق بازی کردم، ناگهان ما داریم میگیم که به به چه آدم مثلا متعهدی، بالاخره یه مردی پیدا شد مثلا اینجوری باشه و دمش گرم. بعد میگه تا زنم فهمید، بلا فاصله ما تو ذهن ما تفسیر میکنیم، یعنی تفسیری که ما در ذهن ما داریم حتی بلندتر از اون تیکه که میگه زنم فهمید، پس این آدم زن داشته، پس این تمام این دوران داشته خیانت میکرد فلان فلان. این پس شد نظریه ناسازگار یا incongruity. آقا خارجی هاشو بذار حتما مردم بدونن ما انگلیسی بلد و ما خیلی مهمه این تیکه هاش.
وخه 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 وخه.
حالا من با این توضیحات که دادیم خودم یه دو سر طیف واسه خودم درست کردم، یعنی به ذهنم رسید. یکی این که آقامون چارلین چاپلین این که میومد این لباس اعیانی و جنتلمنی، اون کت و اون ساعت جیبی و اون کلاه و کفشایی که سعی میکرد برق بیفته و اینو با این عصا، و این یه ولگرد فقیر بدبخت بود. یعنی این تناقضه خود این اصلا خنده داره، این یه سر ناسازگاری از یه کمدی خیلی خوب. و حالا این سر طیف هم همین چیزایی که توی فضا مجازی اینستاگرامی و اونور میبینیم که یه آدم سیبیلو یه روسری سرش کرده و ادای زنا رو در میاره، که من تهدید کردم مخاطبانمونو که آقا اگه معرفی نمیکنید من سیبیل همچین چخماقی خوبی هم دارم، من میرم اونجا کلیپ درست میکنم اینا. اینم یه سرشه دیگه، یعنی این مرد سیبیلی با اون هیبت
تهدید بوده یا وعده بوده؟ من فکر کنم مخاطبای شما یا مخاطبای ما خوشش بیا اتفاقا از این کار تهدید نیست
دا. امیدوارم اینو وعده در نظر نگرفته باشن. اگه وعده در نظر گرفتن که یا علی دیگه هیچی. حالا خلاصه این که من این دو سر طیف هم دو تا ناسازگاری دیگه، درسته؟
موافقم که بله همه اینا ذیل ناسازگاری. حتی میدونین که چارلی چاپلین الان برای ما چهره آشناییه و الان ما بیشتر به عمقش نگاه میکنیم. زمانی که ظهور کرده شخصیت و خودش هم مثلا تو کتاب خاطراتش توضیح میده که چطور شد، خود کفشای گنده ای خنده‌دار بود. یعنی آدمی که گشاد دامره کفشاش خیلی بزرگتر از حد عادیه و تقریبا شبیه کفشای دلغکه، بامزه بود. اما تهش علاز شناختی نگاه کن، چون روان شناختی و جامعه شناختی و اینا یه چیزی شناختی ته ذهن انسانه، یعنی مسئله کاگنیتیوه. یک توضیح هم بدم که شما متوجه بشین خیلی مادام فاضلی هستم تو زبان ماشین، زبان کامپیوتر. شما زبان سطح بالا دارین مثل زبان مثلا دلفی، زبان مثلا بیسیک، مثلا ویژوال بیسیک. بعد یک سری زبانای سطح متوسط دارین که اینا زبانای مثلا کامپایلر و فلان، زبان مثلا اسمبلی هم دارین که او زیر میاد با خود ماشین صحبت میکنه، یعنی از بالا زبانه نزدیک به زبان انسان رو میگیره، بعد میاد برای ماشین تفسیر میکنه، چون ماشین فقط 0 و 1 میفهمه دیگه. نظریه ناسازگاری زبان دیگه آقا 0 و 1ه، یعنی با خود مغز انسان کار میکنه، خیلی به مسائل بالا مثل مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و سیاسی و اینا کاری نداره.
آقا دمتون گرم، اون لیسانس کامپیوتری که گرفتین واقعا حلالتون. من خیلی پشت سرتون حرف زدم قبلا، گفتم اینو به وضعی گرفته این لیسانس، ولی الان نه بابا بلدین.
بالاخره شما 6 سال بزرگوار مثلا سرت به درختم بکوبی یک چیزایی در مورد درخت به دست میاد.
خیلی خوب. خب پس ما تا حالا یه برتری‌جویی یاد گرفتیم، یه نظریه ناسازگاری یاد گرفتیم، سومی آخریش هم میشه تسکین و تخلیه. این چطوری میشه؟
نظریه تسکین یا ریلیف متأخرترین نظریه، یعنی این نظریه دیگه اگه چند هزار سال یا بیش از 100 سال نمیدونم اینا به هر حال بهش پرداختن مکتوب شدن. این نظریه بیشتر با فروید مطرح شد، چون فروید علاوه بر این که پدر علم روانکاویه یا خیلی در زمینه خشونت و سکس نظریاتش معروفن، آقا سکس خارجی گفتم یک وقت بعدان برای شما مشکل وجود نه، در مورد طنز و خنده هم خیلی مهمه، منتها توی زمینه کمتر شناخته شده. یک کاریش هم که مشهورترین کارشه به فارسی ترجمه شده که ما 3 بار اینو خواندم، میشه یک بار از اول به آخر، یک بار از آخر به اول، یک بار از وسط به طرفین، هیچی نفهمیدم. یعنی هم خودش به زبان آلمانی بسیار سخته و هم دوست بزرگواری که ترجمه فرمودن سخت‌ترش کردن. این اسمش هست لطیفه و ارتباطش با ضمیر ناخودآگاه. و فروید میاد یک نظریه رو متو از جنبه روانشناسی توضیح میده که چرا ما می‌خندیم، دوباره همین سوالی که شما صحبت کرده بود. فروید میگه که یک انرژی روانی هست که ما میخوایم تخلیهش کنیم، باز دوباره به صورت صلح‌آمیز، و این انرژی میاد و به صورت خنده خارج میشه از بدن ما. یه مقداری مثلا پزشکی طوره دیگه نظریه. این نظریه آمد روی مسائل سیاسی اجتماعی اینا هم سوار شد. یعنی گفتن که چرا ما میایم مثلا طنز علیه سیاستمدارا درست میکنیم؟ به خاطر اینکه جامعه یک خشمی داره، طنز پرداز شخصا یک خشمی داره، نمیتونه یا نمیخواد به صورت دیگه ایره بروزش بده و میاد به صورت مسخره کردن بروز میده، که حالا این مسخره کردن ممکن واقعا به صورت طنز باشه، واقعا به صورت خنده باشه، یا به صورت طنز، طعنه، تحقیر طنزآمیز و اینا باشه. و خب هممون شاهدیم که واقعا همینجوریه دیگه. یعنی ما خیلی وقتا وقتی که نمیتونیم یا نمیخوایم یک کاری علیه کسی که به ما ظلم کرده یا کارش به نظر ما جالب نیست یا نرم ها رو شکسته انجام بدیم، یا طنز می‌نویسیم یا مسخرهش میکنیم یا ابرو بالا میندازیم، همه اینا ذیل همون هیومره دیگه. شما نگاه کن مثلا اگر فردا برین تو کوچه و ببینید یه نفر مثلا با زیر شلواری راه راه آمده، ممکنه خیلی ها نرم بهش تذکر بده، یه لبخندی بزن، چون داره به حساب اونا مثلا نرمای جامعه رو میشکنه. یا حالا در کشور شما که نه، در کشور خارج مثلا تلویزیون باز میکنی میبینی رئیس جمهورش، نخست وزیرش، پادشاهش دریوری میگه و شما دچار خشم میشی، میای چیکار میکنی؟ یک طنز مینویسی که به این آقا یا به این خانم بخندی یا مسخرهش کنی یا کاراش نشون بدی به دیگران که بخندن.
من توی یه اپیزودم در رابطه با مهران مدیری بود درباره سوپاپ اطمینان صحبت کردم. حالا اینا میشه مرتبط بشه با همین قضیه تسکین و تخلیه؟
بله بله، اتفاقا نظریه سیفتی والف که ترجمهش میشه همون سوپاپ اطمینان، یعنی سوپاپی که جایی هست که فشار ممکنه که دستگاه رو منفجر کنه، کل سیستم رو نابود کنه، میگن از یک گوشهش بیاد بیرون. دیگاه زودپز قدیمی هم همین بود دیگه، بالاش داشت از یه حدی که میرفت بالاتر یه هویی فشار رو خالی میکرد که یه وقت منفجر نشه. حالا آبگوش تا ممکن بود مثلا خراب بشه، ولی بهتر از این بود که کل سیستم داغون بشه. این نظریه میاد میگه که بله، یک سیستمی خیلی تحت فشاره و ممکن منفجر بشه، مثلا از طریق انقلاب یا شورش اجتماعی. طنزنویس میاد و با طنزش بخشی از فشار جامعه رو خالی میکنه، که بعد اینجا باز خیلی نظریات دیگه، یعنی نظرهای دیگه مطرح میره که این کار درسته. مثلا اگر اشتباه نکنم کیومرث صابری که بهش همین اصطلاح سوپاپ اطمینان رو گفته بودن، احتمالاً کسایی که به کار بردن و خود زنده‌یاد صابری هم از این نظریه اطلاع نداشتن، ولی انسان دیگه، انسان که طبق نظریه‌ها که زندگی نمی‌کنه، انسان خودش فکر میکنه و شاید خیلی از همین نظریه‌ها هم از همین گفتگوها گرفته شده باشه. مثلا آقای صابری میگفت که خیلی ما خوب کاری میکنیم، بله ما سوپاپ اطمینانیم و ما نمیخوایم این سیستم داغون بره و از طریق طنز، از طریق انتقاد بخشی از فشار و خشم عمومی جامعه رو خارج میکنه. و باز خیلی های دیگه هم که دیگه دوستان ماشاءالله زیادن این روزا، هم در شبکه‌های اجتماعی هستن، همین هایی که مالکش گویان هستن، اینا میگن که نه، طنزنویس نباید بیاد خشم جامعه رو خالی بکنه که مثلا انقلاب و رهایی و حالا مثلا شورش‌های اجتماعی وقوع نپیونده. حالا این دیگه دعوای دوستانه که با هم دیگه برن حلش بکنن.
آخه حالا این موضوع جالب شد، حالا مثلا به خود گل آقا اینو میگفتن و حالا میگم چون بحث مهران مدیری و برنامه دوره همی رو مطرح کردم، اونجا مفصلم صحبت کردم، من گفتم بابا سوپاپ اطمینان نیاز همه ماست. حالا این دوستان روشنفکرنما که با این قضیه مشکل دارن میان خودشون میرن کجا؟ میرن تو توییتر. ما توییتر رو که نگاه بکنیم واقعا بیش از 99% از جوک ها دقیقا همین مکانیزم میده، یعنی اونا از اون ور باز دارن خودشون رو تخلیه میکنن، باز یعنی پشت همه جوک هاشون یه خشم نهفته است و یک نقل قولی که شنیدن رو دارن با شوخی میکنن، دارن خشمشون رو توسط جوک دارن تخلیه میکنن، اونا هم دارن همین کارو میکنن در واقع دیگه.
نیست در صدای زالفه کار من جز بیقرام،
آقا این ستا رو ما یاد گرفتیم، ستا نظریه، حالا میخوایم بریم سراغ اون پایان نامه و اون تحقیق مفصلی که شما انجام دادید، ولی قبلش میخوام بگم شما موسیقی چی دوست داریم الان پخش بکنم؟
سوسن، او نمیشه نمیشهش، خیلی خوب.
خراسانی نداری؟ خراسانی یه چیز مشهدی باشه.
خراسانی ها چرا میدونی در موسیقی خراسان مثلا سرما و باز کردن در خیلی مشکل بوده، اصلا حضور داره. اولا میدونی ما به خشک سرما میگیم عیاس، خب، و به او بادی هم که میگیم باد گداگا، که خیلی کلمه قشنگه، منتها الان اخیرا شما توی بوق بذاری تبدیل شده به گداکش، ولی واقعا گدا رو نمکشته، گدا رو اینقدر که این باد سرد بوده. ما الان به عنوان کسی در نروژ داره زندگی میکنم میگم که خراسان خیلی سردتر از نروژه، دست کم اون جایش که ما دیده. اینه که مثلا او لیلا در واکن مویم، پشت در واکن مویم، شما نگاه کن شاعر بدبخت یا عاشق یا ترانه سرا دست کم آمده از دشت و صحرا، نمیدونم فلان، با چه امیدی و چه چیزهایی، و فقط میگه در واکن مویم، لیلا در واکن مویم، وقت در واکن مویم، ایچه در واکن کردن ایز اقبال من مثلا. یا او یکی دیگهش که میگه بغل واکن موره کنج بغل گیر، کل شما اون شعر گوش کنن یک عالم ادعا و وعده و وعیده، بخاطر یک طرف فقط در واکنه. یک شما از این در واکنی های خراسان هم اگه از خانم سوسن خوشتان نمیه، خدای نکرد زبونم لال، میتونه از این یکی از همین در واکنیای خراسان بزنه. خیلی زیاده، خیلی همش در رو باید واکنه.
بریم سراغ پایان نامه. این پایان نامه شما خیلی اسمش هم عریض و طویل بود دیگه، واقعا معاف کنید منو از گفتنش، یه بار گفتم اینو نفسم گرفت. تو این پایان نامه شما اومدید چند تا از طنز پردازان داخل ایران رو در واقع مورد تحقیق و بررسی قرار دادید و همین نظریه هایی که گفتی در رابطه با قضیه چرا میخندیم رو تو اینا بررسی کردید، در واقع انگیزه اینا رو از نوشتن طنز به خصوص سیاسی بررسی کردید. حالا میخوام اجمالا چه چیزایی به دست آوردید شما؟
صحبت ای بود که چرا طنزنویسان ایرانی در مطبوعات فارسی زبان طنز تولید میکنن به صورت نوشتاری یا به صورت کارتون یا کاریکاتور. شما میدونید که اینا بعضن اصطلاح کارتون به کار میره، بعضن اصطلاح کاریکاتور، حالا یک جای دیگه توضیح میده. و بله، از همین سه تا نظریه هم که صحبت شد استفاده کردم به عنوان چارچوب نظری یا تئوریتیکال فریم ورک کار. روش شناسیش کاری نداریم و با 10 نفر از اینها گفتگو کردم که در بیاریم که اولا اصلا این آدم ها چرا این کار میکنن و ثانیاً چه انگیزه های قوی تر. شما بینید در بحث انگیزه، شما مثلا با هر طنزنویس یا کاریکاتوریست ایرانی که صحبت بکنن، وقتی که ازش بپرسن چرا داری کار میکنی، یک سه شعار برای شما سرهم میکنه. بله، مثلا رو کردن فسادها، مبارزه با وضع موجود، احساس تکلیف در مقابل مردم. مثلا ممکنه هم درست باشه ها، نمیخوام بگم دروغ میگن، اما انگیزه هایی که هر کسی برای انجام یک کاری داره بسیار بسیار پیچیده تر از اون چیزی هستن که میگه یا دربارش میگن یا حتی خودش فکر میکنه. یعنی نیا کنه، مثلا ما الان ممکنه که یک طنز سیاسی بنویسم علیه آقای محمود احمدی نژاد. خب ایشون از هر طرف واقعا شایسته طنز سیاسی دیگه. خب آیا ولی واقعا تنها انگیزه ای که مدرم اینه که یک طنز سیاسی بنویسم که بدکاری های آقای احمدی نژاد رو بیاد بر مردم توضیح بده؟ آیا مثلا انگیزه های شخصی که خودم حتی ممکن خبر نداشته باشه ممکن است توی اینا دخیل باشن؟ ممکن است ته ذهن ما مرو یاد یک نفری بندازه که لج مرو در آورده؟ اصلا ممکن است ما آدم حسودی باشم و به موقعیت یه آدم حسودی نکنم؟ و یا اصلا بیام خیلی ساده تر، شاید ما اصلا پول نیاز دارم. دیدن دیگه، ایرانی ها شاید در مورد فجایع حتی طبیعی بیشتر از سایر مردم جوک میسازن، یا به هر حال اگه سایر مردم اطلاع نداشته باشیم خیلی جوک میسازیم دیگه. سیل میام مثلا ما جوک میسازیم، زلزله میام هنوز زلزله داره ملرزونه، جوکش توی اینستاگرام یا مثلا توییتر منتشر میره. این هم هست که این میگه بله ما میخوایم تسکین پیدا کنیم، یک وضعیت نمیدونم فلان دیده میشه و انرژی ما رو میریزیم بیرون. اما اگر چند تا از این مواردی که گفتم رو شما بذارین، شهرت طلبی انگیزه نصف کارهای ماست. شما الان برین تو توییتر و به خصوص اینستاگرام نگاه کنین، اینا انگیزه نیست، اینا تو ذهن و روان و یا حتی شخصیت آدمش نقشی نداره. و بعد به سری نتایجی رسید که مثلا دستبندی کردیم تمام انگیزه ها نه بر اساس انگیزه هایی که ما ساختیم، بر اساس حرفایی که خودی افراد میزدن. و بعد ما به این نتیجه رسیدیم که حالا ظاهرا مثلا نظریه تسکین بیشتر کاربرد داره برای تبیین کاری که میکنن. یعنی خیلی 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 خلاصش بخوام بگم، بیش از هر انگیزه دیگه ای طنز پردازای ما دچار خشم هستن و برای در وهله اول خالی کردن و راحت کردن خودشا و در وهله دوم اجتماع جامعه ایرانی طنز تولید میکنن، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت کاریکاتور کارتون در رسانه ها.
بسیار عالی، دم شما گرم، خیلی ممنون، متشکر محمود فرجامی عزیز. دیگه همین دیگه میخوام خداحافظی کنیم و نمیدونم چی میگن تو این شرایط، میگن اگه صحبتی با بچهای توی خونه دارید بگید و دیگه ببندیم دیگه.
خیلی صحبت خاصی ندارم، اول اینستا بعد کتاب رو حتما رعایت کنن، چون ما حساب کردم که اگر شما او کتاب رو بعد از اینستا دنبال بکنید، یعنی در روز حدود 5-6 ساعت به مطالعه روزانه هر کدوم از ما اضافه میره، که خودم هم هنوز نتستم این توصیه دکتر مانکن رو عملی بکنم، ولی به هر حال حرفم همیه دیگه.
مرغ با بلند، مرغ با کوتاه، نری تو کوچا میگیرن اتا، میبرن اتا، میخورن اتا، ناری تو کوچه میگیرن اتا، میبرن اتا، میخورن اتا. گودی گودی یا گودی گودی یا کوچولو بودی بزرگ شدی یا مرغ پا بلند، مرغ پا کوتاه، از خونه نری نری تو کوچه، آی یرا یرا یرا، یارم کله پامرم، آی یرا یرا یرا.
اگه صاحب خدمات یا کالایی هستید و میخواین اسپانسر پادکست طنز پردازی بشید، پیام بدید تا صحبت کنیم. و ممنون که پادکست رو به شکل محمد پسندی به دوستانتون معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنوند. از حامی هایی که رفتن تو سایت حامی باش و رفتار شنیع حمایت مالی رو انجام دادن تشکر میکنم. این بار ابوالفضل، سنم، ایوان، سید، آرمین، مولی، صوفیه، بروبچه کت کرمون، روزیتا، محمد، حسین، سپهر، مهمونای لواسون، عباس، سارا، امیر پویان، الالنگو شدم بر شاخ پسته. تو اپیزود 21 این شعر کرمونی رو اشتباه خوندم، گفتم پلالنگو، بلد نیستی چرا میخونی آخه. دعا کنید دوستان کمتر سوتی بدم، ولی تو هر اپیزود یکی دوتا رو شاخش متاسفانه. راضیه، حمیدرضا، سمیرا، خندرو، علی، حامی، سهیل، مهسا، کیاره، شبنم، ذرت ها نمیمیرند، غلامرضا، امیر، عباس، نمو، محمدرضا، مصطفی و گلسا و مریم. دمتون گرم. مهدی آقایی موسیقی و بهنام عزیزی گرافیک پادکست و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلا.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.